بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه در مورد چگونگی انفاق و کیفیت مالی که باید انفاق بشه صحبت شد، حالا میرسیم به آیه که میفرماید یؤتل حکمت من یشا. با توجه به اینکه موضوع سخن انفاقه، چه ربطی به حکمت داره که در ادامه بحث انفاق خداوند میفرماید که خدا به هر کسی بخواد حکمت میده، بعد هم میفرماید به هر کسی که حکمت بده خیر کثیر بهش داده، از حکمت به خیر کثیر تعبیر میکنه. علامه میفرماید که اولا ایتا به معنی اعطاء، یکیش از ماده عطاس به معنی آوردن، یکی اعطاء عطا کردن. میگه ایتا و اعطاء هم معناست. ال ایتا او و ال اعطاء، یعطل حکمه یعنی یعطل حکمه، یعنی عطا میکنه حکمت رو. حالا حکمت چیه؟ حکمت، حکمه برازم فعله، فعله مصدر نوع دیگه، فعله مصدر مرس، مثل ضربه یک بار زدن. فعله به نوع خاصی میگن، مثلا جلسه به یه نوعی از نشستن میگن. حکمه به کسر الها علا فعله بنا و نوع یدل علا نوع المعنا. حالا این چه نوع معناییه؟ فمعناه ان نوع من الاحکام والاتقان، یک نوع احکام یعنی محکم کاری، و اتقان، اتقان مترادف همون احکام، او نوع من الامر المحکم المتقن، یا یک امر محکم متقن که لا یوجد فیه سلمتون ولا فتور، نه رخنهی درش هست نه سستی درش هست. و قل استعماله فی المعلومات العقلیه، اون وقت غلبه کرده استعمال این کلمه حکمت در معلومات عقلی، به اون معلومات عقلی میگن حکمت، اون معلومات عقلی که الحقت صادقه، که حق و صادق باشه، علتی لا تقبل بطلان و الکذب، معلومات عقلی که نه بطلان میپذیره نه کذب، به اینا میگن حکمت. حالا ارتباط این قسمت به آیه قبلی چیه؟ میفرماید که این جمله تدل علا ان البیان الذی بین الله به حال الانفاق، خداوند در مورد انفاق سخن گفت، یعنی یه شاخه از شاخه های زندگی انسان، یه بخشی از زندگی انسان مسئله انفاقه، که آیا اصلا انفاق بکنه یا نه، چگونه انفاق کنه، چی انفاق کنه، حال خودش چگونه باشه، حال اون مال انفاق شده چگونه باشه، و بعد ثمرات این انفاق چه چیزهایی هست. اون وقت چون موضوع سخن بیان حال انفاق به جمع عللهی و اسبابه، جمعی علل و اسباب انفاق، و ما یستتبعه من الاثر صالح، و آثار صالح انفاق، فی حقیقت الحیات الانسان، در حیات حقیقی انسان، نه حیات اعتباری، اعتباری همین حیات زندگی که ما داریم میکنیم، ریاست ها، زوجیت ها، ملکیت ها، اما حیات حقیقی ما اونیست که در باطن ماست و ما قرار است با اون زندگی جاودانه داشته باشیم. این هو من الحکمه، این خودش از شاخه‌های حکمت بود. واقعا انسان وقتی که یه کمی علمش نسبت به اوضاع احوال عالم افزایش پیدا میکنه، اصلا نمیتونه قدم از آدم برداره. شما الان ملاحظه فهمید تو این روزگاری که اطلاعات ما نسبت به مثلا مسائل بهداشت زیاد شده، مستندهایی دیدیم، چی بخوریم، چی بپوشیم، هر چی میخوریم در ما اثر داره، هوایی که تنفس کنیم در ما اثر داره، آفتاب در ما اثر داره. مثلا الان رفتن بررسی کردن، میگن که خواب اول شب، 3 ساعت اول شب، هر 1 ساعتش 3 ساعت خوابه، بعد دوباره مثلا 3 ساعت دوم شب گفتن 2 ساعته، بعد 3 ساعت بعدی گفتن 1 ساعته، بعد مثلا خواب بعد نماز صبح که ما اصل خوابمون مال اون قسمته، گفتن هیچ ارزش خواب نداره. حالا ما عالم نیستیم ولی تجربه بدنیمون اینو تجربه کرده، من یه وقتایی که شبا زود میخوابم میبینم هر چی میخوام صبح نمیشه، ولی از اینا یه وقتایی مثلا ما رمضان تا سحر بیداریم، بعدش که میخوابیم هر چی میخوابیم به انگار اصلا فایده نداره. ما اینو تجربه بدنیمون ثابت میکنه. حالا علمم اینو گفته. حالا واقعا مثلا علم الان این که پیغمبر ما گفته، علم میگه روزی یه دونه سیب بخوری مریض نمیشه، تو روایات گفتن که موهاتون رو روز 40 بار شونه بکشید، اخیراً علم میگه که شما وقتی شونه میکنی، شونه کردن مو باعث افزایش قدرت حافظه بدن میشه، اون قدرتی که بدن حفظ میکنه، الان اسمش لغتش به زبونم نمیاد، اون قوه‌ای که بدن رو نگهداری میکنه و سلامت بدن رو تضمین میکنه، اون قوت پیدا میکنه. حالا شما به من بگو که چه چیزی در انسان اثر نمیذاره؟ تمام عالم داره در ما اثر میذاره، تمام حرکاتمون، سکناتمون، افکارمون، نگاهامون، شنیدنیهامون، گفتنیهامون، قدمهایی که برمیداریم، نیتهایی که از دل میگذرونیم، غذایی که میخوریم. خب ما کجا میتونیم سلامتی جسم و جان خودمون رو تضمین کنیم؟ ولی قدیمیای ما که با علما سر و کار داشتن و پای منبر تربیت میشدن، نه پای تلویزیون. الان ما پای تلویزیون تربیت شدیم، اونا پای منبر تربیت میشدن، با علما سر و کار داشتن، علما فرمولایی بهشون میدادن، طول عمر داشتن، سلامتی جسم داشتن، 70 سال، 80 سال، 90 سال عمر میکردن، یه حبه قرص هم نمیخوردن. بعد وقتی میرفتی تو بنیانش میدیدی به همین دستورات شرعی عمل کردن، این دنیاشون، زندگیشون هم خیلی شاد بود، لذت میبردن از زندگیشون، بزرگتر و کوچکتر میفهمیدن، صله رحم میفهمیدن، احترام پدر مادر میفهمیدن، هم دنیاشون شاد بود، نداشتن و شاد بودن. ما داریم و غمگینیم، خونه داریم، ماشین داریم، موتور داریم، دوچرخه داریم، زن داریم، بچه داریم، شادی نداریم. حالا مقصود این که چه چیزی منو سعادت مند میکنه؟ اولا سعادت من تا کجاست؟ من آدم این دنیام یا جاودانه؟ این یک، خود این امر بسیار مهمی است. بعد چه چیزی سعادت منو تضمین میکنه؟ آن چه که سعادت انسانو تضمین میکنه میشه حکمت. اما خداوند میگه من حکمت عطا میکنم، یعتل حکمت من یشا. اون وقت چون خود این داستان انفاق همینطور که ملاحظه فرمودید متضمن سلامت جامعه بود، در ادامهش متضمن سلامت شخصی انسان در دنیا و سعادتش در آخرت بود، که حالا جلوترم باز بیانات میاد که بعد ببینید چه توبیخایی میکنه در عدم انفاق که جلوتر عرض میکنیم. حتی میگه کسی که انفاق نمیکنه اصلا شفاعت شامل حالش نمیشه، مرتضای خدا نیست، جبران از جنس توبه نداره. ما برای کبائر جبران داریم، میگه این نداره، که حالا چرا این گونه است امروز ان شاءالله میرسه. چون مسئله از این قراره، حالا میفرماید که این خودش یه شاخه ای از قضایای حقیقی است. الحکمت و هی القضای الحقه المطابقه للواقع، حکمت قضایای حقه مطابق با واقعه. مطابق با واقع یعنی چی؟ مطابق با واقع یعنی که سیب تو دماوند رشد میکنه، این واقعیت. خورما تو خوزستان رشد میکنه، این یه واقعیت. کسی که این دوتا رو در این دو مکان میکاره حکیمانه عمل کرده. حالا اگه کسی بره خورما رو برداره بیاره توی دماوند بکاره، این غیر حکیمانه عمل کرده، این میشه مطابقت با واقع. حالا این واقع با وسعتی که داره، واقع چیه؟ بشر کی میتونه برسه؟ این هزاران سال بشر عمر کرده، هنوز دستش پاش تو گله. این دنیایی که بشر میخواد با فکر خودش بسازه. میفهمد حکمت قضایای حقه مطابق با واقع، به حیثی که من حیث اشتمالها به نحوین علا سعادت الانسان، تا منجر به سعادت انسان بشه. کل معارف الحقت الالهیه، مثل معارف حقه الهیه در امر مبدع و معاد. قرآن کریم از لحاظ حجم یک سومش راجع به توحید، یک سومش راجع به معاده. این فرمایش علامه است که ایشون فرموده 2000 آیه قرآن مربوط به معاده، من نشمردم ولی با یه واسطه ازشون نقل میکنه که علامه فرموده، با یه واسطه علامه فرموده 2000 آیه قرآن مربوط به مسئله معاد. والمعارف التي تشرح حقائق العالم الطبيعي، معارفی که حقایق عالم طبیعی رو تشریح میکنه. شما فکر کن 1000 سال دیگه هم علم جلو بره، علم از کجا میفهمه رابطه بین استغفار و بارانو؟ چند هزار سال پیش جناب نوح گفت استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا، استغفار کنید آسمان به میل شما میشه. خب اینو کی میتونه بفهمه؟ لذا میگه حقایق عالم طبیعی. این حقایق عالم طبیعی یعنی علم زیست شناسی میتونه رابطه بین استغفار و باران رو بفهمه. قرآن میگه این رابطه داره با هم دیگه. و یمدد کن به اموال و بنین، مال و فرزندتون که الان امروز مایه بدبختی مردم شده، مایه امدادتون میشه. چون خب باران میتونه امداد باشه، میتونه عذاب باشه. میگه باران امدادتون میشه، مال امداد میشه، یاریتون میکنه. حقایق عالم طبیعی من جهت مساسها به سعادت الانسان، که اینا جهت سعادت انسان در اینا چیه؟ کل حقایق الفطریت التی هی اساس، مثل حقایق فطری که اساس تشریعه. اصلا اساس تشریع فطرته. شما وقتی میری یه گندمو کتابچه‌شو می‌خری، چگونه گندم رو رشد بدیم؟ اونی که این کتابو نوشته بر چه اساسی نوشته؟ رفته لوبیا رو مطالعه کرده بر گندم کتاب نوشته، یا خود گندم مطالعه کرده، بیوگرافی خود گندم رو مطالعه کرده، دیده این گندم این آبو می‌خواد، این هوا رو می‌خواد، این زمان کاشت رو می‌خواد، این زمان برداشت رو می‌خواد. این میشه فطرت. اونی هم که برای من دستورالعمل نوشته بر اساس فطرتم، من چگونه رشد می‌کنم، چگونه خمود می‌شم. پس خمودی و رشد من رو اون میدونه بر اساس اون چی که در درون منه، دستورالعمل رشد من رو نوشته. بعد فرمود و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، کسی که بهش حکمت داده بشه خیر کثیر بهش داده شده. حالا علامه میفرمد که اینجا مجهول آورده، فاعل رو ذکر نکرده، چون از آیات قبل فهمیده میشه. و انما نصب الیه الخیر الکثیر دون الخیر مطلقا مع ما علیه الحکمت من ارتفاع الشأن و نفاست الامر لان الامر مختوم به عنایت الله. میگه گفت حکمت، هر کی بهش حکمت داده بشه خیر بهش داده شده، نگفت خیر، گفت خیر کثیر بهش داده شده، چون اگه به هر کسی خیر بدن این معلومه که نتیجه هم بگیره ازش. مثلا میگه و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبت بالعصبت اول القوه، تا آخر آیات که راجع به قارون میگه. خب به قارون هم داده شد، خیر داده شد، اما خیرش به دردش نخورد. میگه این که فرمود خیر کثیر، قید کثیر رو زد برای حکمت، به خاطر این است که الامر مختوم به عنایت الله و توفیقه و امر سعادت مرابل عاقبت و الخاتمه. معلوم نیست اگه کسی بهش حکمت، بهش یه نعمتی بدن، این اهل نجات باشه. دادن نعمت مختوم به امر خداست. ببینید حالا یه توضیح مختصری میخواد. میفرماید که راجب رمضان، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان، بعد ادامه میده میگه که ما چرا روزه رو بر شما واجب کردیم؟ آخرش میگه لعلکم تتقون. چرا میگه لعلکم تتقون؟ چرا نمیگه انکم تتقون؟ چون برای تعلیل باید از ان استفاده بشه دیگه. یکی از نکاتی که خیلی زیباست در قرآن، خیلی یاری میکنه شما رو در فهم قرآن، این معنی ان است. ان یه وقت ابتداعا میاد، مثلا انا انزلناه فی لیلة القدر، این تأکید. اما یه وقت در وسط میاد، یه مطلبی قبلش میگه بعد ان میاره. اینجا که ان وسط میاد تعلیل مطلب قبل. مثلا میگه نعم العبد انه اواب، نعم العبد، خوب بنده ای بود ایوب. چرا؟ انه اواب، چون اواب بود، دائما اوبه میکرد، انابه داشت به درگاه خدا. این انه در مقام تعلیله. حالا طبق قاعده باید بگه که روزه بر شما واجب شد انکم تتقون. چرا؟ بر این که متقی میشید. ولی نگفت انکم تتقون، گفت لعلکم تتقون. لعل دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر ترجیح میکنه. ما ادبیات میخونیم ولی هیچ استفاده ازش نمیکنیم. مثلا هممون لای نفی جنس رو بلدیم. الان منبر بزاره یه رو راجع به معنای نفی جنس صحبت میکنیم. وقتی میگی لا رجل فدار یعنی چی؟ نفی جنس یعنی چی؟ یعنی از جنس رجل هیچکی در خانه نیست، هیچ مردی نیست. حالا لا اله الا الله یعنی چی؟ اینجوری که میرسیم یادمون میره معنی نفی جنس. لا اله الا الله یعنی اصلا که الهی موجود نیست. لا حول یعنی اصلا حولی نیست، حولی در عالم نیست، یعنی هر حولی در عالم هست فعل خداست. لا قوت، هیچ قوتی نیست، نه اینکه خدا قادر تره، ما قادریم، ولی خدا اصلا هر قوهی رو غیر از قوه الهی نفی میکنه. این باطنش به چی میرسه؟ به اینجا میرسه که لیس فدار غیره دیار. حالا اینجا ما لعله رو خوندیم، لعله دلالت بر ترجی میکنه. چرا در نتیجه روزه ترجی میاره؟ میگه روزه بگیرید به این امید که متقی بشید. معلوم میشه که پس حتما روزه به تقوا منجر نمیشه. روزه فقط اقتضای تقوا داره ولی منجر به تقوا نمیشه. چرا؟ بسیاری از جای دیگه قرآن هم همینطوریه، چون میخواد بگه آقا اونی که قطعا منجر به محصول تقوا میشه فقط اراده خداست. اونی که منجر به نتیجه میشه فقط اراده خداست. لذا علامه اینجا میفرماید که الامر مختومون به عنایت الله و توفیقه. پس امر فقط مختوم به عنایت خداست. لذا شما روزه رو میگیری ولی به روزه امیدی نداری، نماز شب رو میخونی ولی به نماز شب امیدی نداری، درس طلبگی رو میخونی ولی یکی از مسائل ما خود ما طلبه هست. ما هممون درس میخونیم، امیدمون در درس خوندن به اون کتاب بالاتر است، چون اینو میخونیم هیچ چی نمیشیم، بعد میریم کتاب بعدی میگیم حتما اونو بخونیم یه چیزی میشیم دیگه، بعد اونم میخونیم باز هیچ چی نمیشیم، بعد باز امید داریم میگیم حتما اگه بریم درس خارج یه چیزی میشیم، سطح دو بریم در سایل مکاسب، در سایل مکاسب میخونیم میبینیم چی نشد، همون آدم قبلیه ایم، تغییری نکرده، بعد میگیم حتما خب کفایه بخونیم دیگه تغییر میکنیم دیگه، کفایه رو میخونیم تغییر نمیکنیم، بعد میگیم میریم حتما درس خارج تغییر میکنیم، درس خارج میبینیم میگیم خب حتما مجتهد شدیم، بعد مجتهد هم میشیم میبینیم نه هیچ تفاوتی نکردیم، تغییری نکردیم، سر از افسردگی در میاریم. از این ور تو وادی معنویت میگیم که خب نماز شب بخونیم حتما به یه جایی میرسیم، بعد توفیق نماز شب پیدا میکنیم میبینیم نه تغییری نکردیم، کربلا میریم و میایم میبینیم بازم تغییر نکردیم، مشهد هم رفتیم اومدیم تغییری نکردیم. دلیلش چیه؟ چون دلیلش، حالا من اسم نمیبرم چون شاید شما مثلا دوست نداشته باشید این شخصو، من الان اصلا با شخصش کاری ندارم، با سیاست کاری ندارم، با کیاست کاری ندارم، فقط این مثال میخوام بزنم. یه آقایی که تو سلک ما هست که همه اون مدارجی که مثلا ما آرزو داریم ایشون طی کرده، جوانم هست، در سن جوانی طی کرده، یعنی الان بهترین مدرس فقه، بهترین مدرس اصوله، بهترین مدرس فلسفه است، الان عرفان درس داده، عرفان کتاب مشکل ترین کتابای عرفان درس داده، باور کنید بعضی مباحثش هست که قبل از این کسی به این خوبی درس نداده، استعداد داره، خاندانش هم از طرف پدر هم از طرف مادر همه عالم درجه یک بودن، کتابش هم الان چاپ شده در مشکل ترین موضوع عرفان، یه جلسه گرفته بودن در تجلیل ازشون، همه اومدن صحبت کردن، همه تجلیل کردن و همه، بعد خودش اومد پای بلندگو آخرین نفر صحبت کنه، گفت که امام خمینی در سن 40 سالگی رفت نجف، بعد این رفقاش و اینا گفت که من میخوام برم آقای قاضی رو ببینم، خلاصه هماهنگی کردن رفت آقای قاضی رو دید و آقای قاضی اصلا ایشونو تحویل نگرفت، بعدم اومد بیرون و بعضی هم نامردن این داستان رو نصفش رو تعریف میکنن، میگن رفته نجف آقای قاضی تحویلش نگرفت، این نصف از داستانش، میگه آقای قاضی تحویلش نگرفت و بعد که اومدن بازدیدم نیومد، خب قاعده مثلا علما اینه که وقتی میگه که میدیدن بازدید، میگه ایشون یکی دو ما در نجف بود و بعد که میخواست برگرده ایران به اون رفیقش گفت که من دوباره میخوام برم ایشونو ببینم، گفت که بابا این که نه تحویلت گرفت نه مثلا بازدید اومد، آقا شما میخوای بری ببینی که چی بشه، گفت نه من خیلی حال خوشی اونجا حس کردم میخوام باز ایشونو ببینم، میگن خلاصه ایشون رفت برای بار دوم و آقای قاضی خیلی تحویلش گرفت، آقای قاضی تحویلش گرفت و بعد که ایشون رفت این شاگردها از آقای قاضی پرسیدن که آقا شما چرا دفعه قبل ایشونو تحویل نگرفتی این دفعه خیلی تحویل گرفتی، گفت من شنیده بودم که این سید تو قم اخلاق درس میده، میخواستم ببینم که خودش هم به این چیزایی که درس میده رسیده یا نه یا فقط حرف میزنه، بعد که متوجه شدم رسیده تحویلش گرفتم، این بنده خدا این داستانی که تعریف کرد گریش گرفت و این حالتش برای من خیلی ارزشمند، گفتم ببین معنیش اینه که این الان همه مدارجی که یه طلبه باید طی کنه طی کرد، الان مدرس خارجه در سن جوانی تو قم، درسش هم شلوغه، همه اینا رو هم همه کارهایی هم که یه طلبه آرزو داره بهش برسه، همه درسایی که یه طلبه آرزو داره بخونه و بعد وارد بشه تو اون درس تا بتونه درس بده، به خوبی هم درس داده، این همه این کارا رو کرده ولی هیچ راضی نیست، چون این چیزایی که ما داریم هیچ کدوم ما رو سیر نمی‌کنه، این درس‌ها کسی رو سیر نمی‌کنه، این درس‌ها هیچ فرقی با درس‌های دیگه نداره، اصلا اونی که آدمو سیر می‌کنه اینا نیست، شما الان المیزان هزار تا آخر بخون حفظ کن سیر نمی‌شه که. اونی که آدمو سیر میکنه یافتنه، نه خوندنه نه بافتنه. تو همین هفته دوره خداوند یه نمونه دیگه هم باز به من نشون داد، از همین تو قم بودم باز یه صحنه همینجوری دیدم که یه آقایی که خیلی مدارج بالا داره درس میده رسته بود به پوچی، گفت اینا که ما میخونیم همه پوچی هستن، یه حال عجیبی داشت با یکی از علمای باصفا داشت صحبت میکرد که آقا چی کار باید کرد، این چیزایی که ما میخونیم اینا هیچ کدوم ما رو سیراب نمیکنه. اونی که انسان رو سیراب میکنه چیه؟ یه چیز دیگه است. همون که از امام جواد نقد کردم که فرمود توفیق من الله واعظ من نفسه قبول من یسعه، یعنی ما باید یه خلوتایی داشته باشیم تو همین گوشه حجره ها با خدای خودمون حرف بزنیم که خدای ما اومدیم تو این وادی، دست ما رو بگیر. یعنی شما همه کاراتی که کردی، نماز شبات که خوندی، دو سه دقیقه هم بذار برای این کار، که ما فکر نکنیم یه موقع به نماز شب خوندن، به درس خارج خوندن، به مجتهد شدن، به اینا اصلا به هیچ کدوم اینا نیست. بذار فقط جز اراده خدا هیچ چی نیست. و دقیقاً همینطوره. آره همینطوره. ببین سری، شما الان میخوای حرف یه عالم رو نقد کنی یا قرآن کریم رو؟ قرآن میگه روزه میگیری لعلکم تتقون، لعل دلالت بر ترجی داره. یعنی تحقق تقوا رو ثابت نمیکنه. این قرآن داره اینو میگه. قرآن داره میگه روزه تحققا مشت سرش تقوا نیست، روزه لازمه یه تقواست. به قول شما که عالمی شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. تنها چیزی که علت ناقص است علت تامه نیست، اقتضاءه علت نیست. شما آتش علت سوزاندنه؟ آتش اقتضاءه. ابراهیم تو آتش نمی سوزه، علت سوزاندن نیست. یه نقل یکی می کرد، آدم معتبری بود، گفت که وقتی برادرای یوسف خواستن یوسف رو بندازن تو چاه، یوسف خندید. بعد بهش گفتن چرا میخندی؟ گفت که برای اینکه اینو موقعی که جای پیدا کردیم من ببینم سندشو. گفت برای اینکه من روز صبح که داشتم با شما میومدم بیرون یه دفعه ترسیدم، گفتم نکنه یه خطری متوجه من بشه. بعد گفتم نه، برادرام هستن، ده تا برادر دارم اینا پشتم هستن. حالا الان همونایی که من بهشون امید بسته بودم که از من محافظت کنن، همونا میخوان من بندازن تو چاه. خندم گرفته. خدا اینجوریه دیگه، خدا همه اسباب و علل و آثارشو میگیره ازش. دارو میخوری اثر معکوس میده، نوعاً آتیش میسوزونه، آب تشنگی برطرف میکنه، معلم آموزش میده، ولی علت تامه خداست. لذا میفرماید که درسته که حکمت ارتفاع شأن داره و نفاست داره، اما الامر مختوم به عنایت الله، اون مهر پایانی عنایت خداست و توفیقه و امر و سعادته، سعادتمند شدن مراعا بالعاقبه، محصول عاقبته. شما نمیتونی به الانت نگاه کنی، باید صبر کنی. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است، کس ندانست که آخر به چه احوال برفت. بعد وقت جالبش حالا اینجاست، میفرد و ما یذکر الا اولو الالباب، فقط اولو الالباب اینو بهش تذکر پیدا میکنن. الباب جمع چیه؟ جمع لبه. لب یعنی چی؟ یعنی مغز. اولو هم جمع غیر در غیر معنای صاحبه دیگه، اولو در معنا جمع صاحبه. اولو الالباب یعنی صاحبان مغز. لب در مقابل قشره، قشر یعنی پوست، لب یعنی مغز. اولو الالباب یعنی کسانی که از پوست میگذرن به مغز میرسن. میگه فقط کسایی که به مغز مطالب نگاه میکنن اینو میفهمن، مثل انبیا. اللب هو العقل. الان میگه لب عقله. چرا؟ لانه فی الانسان به منزلت لب من القشر. چون در انسان پوستش چیه؟ همینه. مغزش چیه؟ عقل. میگه چون در انسان به منزله لب از قشره، یعنی مغز از پوسته، لذا وقتی میگه لب یعنی عقل، پس لب معنیش عقل نیست، در این معنا استعمال میشه. و علا حاضر من از وقت یه مدت به لغت کار کردم، یه دو سالی، الان یه چیزی جرات نمی کنم بهش لغت چیزی رو ترجمه کنم، چون باب لغت خیلی عجیبه. یعنی الان میفهمم که واقعا اگه کسی مجتهد بخواد بشه باید اول لغوی باشه، برای اینکه بدون این لغت چه معنایی در زبان عرب میده تا ببینه این روایت چی داره میگه. خیلی عجیبه دنیای لغت. اگه دنیای لغت کسی نشناسه اصلا نمیتونه وارد معانی بشه. مثلا یه نمونه مثال، امیرالمومنین وقتی دنیا رو توصیف میکنه میگه و انها، یکی از زیباترین کلمات امیرالمومنینه، و انها عند ذوی العقول کفیع الظل. و انها یعنی دنیا، هاش به دنیا میخوره، عند ذوی العقول کفیع الظل، میگه دنیا در نزد صاحبان عقل مثل فیع الظل. چرا میگه فیع الظل؟ چرا نمیگه ظل؟ چون ظل به معنی مطلق سایه است، اما فیع الظل سایه بعد از ظهره. سایه بعد از ظهر خاصیتش اینه که هر چقدر که بعد از ظهر زمان ازش میگذره، خورشید ارتفاعش کم میشه دیگه. ارتفاع خورشید که کم میشه، سایه بزرگتر میشه. اگه خورشید الان بالای این لیوان باشه، این لیوان اصلا سایه نداره، ولی وقتی میاد اینجا، هر چی این طرفتر میاد، سایه این بلندتر میشه. میگه دنیا مثل فیع الظل. چرا؟ چون دنیا اینطوریه که دائما انسان رو به پیشرفته، سنش میره بالا، آبرو احترام پیدا میکنه، اموالش زیاد میشه، فرزندانش زیاد میشن، امکاناتش زیاد میشه، قدرت پیدا میکنه، همینطوری داره بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه. بعد ناگهان در هنگام مرگ همه اینا رو از آدم میگیرن، مثل اون سایه غروب. به محض اینکه خورشید پنهان میشه، این سایه طول و دراز ناگهان ناپدید میشه. لذا دنیا رو تعبیر میکنه به فیع الظل. چقدر لطیفه. حالا اگر انسان لغت ندونه، عمق زیبایی این کلام امیرالمومنین رو نمیفهمه. مثلا وقتی که داره راجع به انسان صحبت میکنه، یه خطبه هست به نام خطبه قرا، دو تا از علما نشسته بودن اینو میخوندن، بعد یه جمله این میخوند، اون گفت ها ها ها، اونم گفت چه چیزی شو نمیفهمیدن. خیلی خطبه عجیبیه، پر لغته. گفت این میخوند، گفت ها این میخوند، گفت فهمیده بودن به جهالت خودشون پی برده بودن. البته اونا بزرگوار بودن ها، جهالت در مقابل امیرالمومنین، نه در مقابل من. میگفت خندهشون گرفته بود از اینکه هیچی ما از این نمیفهم. یه جملهش اینه، وقتی که داره انسان رو توصیف میکنه، میگه خدا به انسان این امکاناتو داد. از کجا انسان رو خلق کرد؟ از خاک شروع میکنه، بعد نطفه، بعد علقه، بعد بهش چشم داد، گوش داد، عقل داد که عبرت پیدا بکنه، چه. بعد میگه حالا این انسان وقتی بزرگ شد شروع کرد به استکبار. بعد این عبارتو میگه، میگه ماتهن فی قرب هواهو. اگه ترجمه کردین اینو، ماتهن فی قرب، قرب با غین، هواهو. چقدر جمله ترجمه زیباست. ماته به کسی میگن که بالای چاه داره آب میکشه، به اون میگن ماته. قرب به این دلوای بزرگ میگن، یه موقع دلو کوچیک میندازی میکشه، اما یه موقع دلو بزرگ میندازی. اونی که با یه دلو خیلی بزرگ بالای چاه وایساده داره تون تون آب میکشه، چه نیتی داره؟ میخواد تا جایی که شده از این چاه آب بکشه. میگه این انسان اینجوری حالش، ماته فی قرب هواست، یعنی بالای چاه هوای نفس وایساده، میخواد تا جایی که شده به این هوای نفس جامعه عمل بپوشونه، یعنی حاضر نیست از هیچ چیزی بگذره. ماتهن فی قرب هواهو، میخواد این انسان هواپرست رو توصیف کنه که این انسان تمام همتش، تمام تلاشش جامعه عمل بشودن به هوای نفسشه و در این راستا از هیچ چیزی هم حاضر نیست بگذره. مثل یه کسی که با دلو بزرگ افتاده به جون این چاه آب داره چاه آب میکشه، اینم افتاده به جون این هوا داره هوای نفس خودش جامعه عمل میکشونه. حالا اینکه من گفتم آن یه سخنرانی بود، حضرت تو سه تا کلمه اینو میگه. به این میگن علم بیان، به این میگن ایجاز. هم بیانه، یعنی ببین چقدر زیبا انتخاب کرده، هم ایجازه، یعنی در قالب چهار تا لغت ببین چه معنایی رو ارائه کرده. حالا شما دیگه جرأت داری دست بزنی بیا روایت رو معنی کنی. ما امروز دور برداشتیم، ببخشید، خارج میزنیم امروز. لذا میفرماید که این و تذکر هوال انتقال، تذکر یعنی انتقال از نتیجه به مقدمات، من النتیجه الی مقدمات، او من الشی یا از یه شیی به نتایج. ول آیت و تدل، آیه دلالت میکنه بر این که ان اقتناص الحکمه یتوقف علی تذکر، اگه کسی بخواد از این حکمت بهره مند بشه باید متذکر باشه. و ان تذکر، کسی هم که بخواد اهل تذکر باشه، یتوقف علی العقل، باید عقل داشته باشه. لذا فلا حکمت لمن لا عقل له، کسی که عقل داشته باشه حکمت نداره. بعد میفهمید و ما تنفقوا من نظرت نفقت او نظرن فان الله یعلمه. اینجا خیلی یک تعابیر ان شاء الله برسم تو این چند دقیقه بگم اینو. اول آیه رو ببینیم، و ما تنفقوا من نفقت او نظرتم من نظرن، آن چرا که شما انفاق میکنید و یا آن چرا که نظر میکنید، فان الله یعلمه، خدا اونو میدونه. بعد در پایان میفرماید و ما للظالمین من انصار، ظالمین هیچ یاری ندارن. چه ربطی داره به انفاق؟ باید حتما آیت به هم ارتباط داشته باشه دیگه. الان موضوع سخن چیه؟ انفاق. اما در پایان آیه میگه ظالم هیچ ناصری نداره. از این چی میفهمی؟ کسی که انفاق نمی کنه ظالمه و ظالم هیچ ناصری نداره. حالا ببینید از اینجا الان چی بیرون میاره، چقدر زیبا می فرماید که معنی آیه اینه که ما دعاکم الله الیه سبحانه، آنچه رو که خدا شما رو بهش دعوت کرد، او دعوتم انفسکم الیه به ایجابهی، یا شما خودتون رو وادار کردید به اجابت اون دعوت الهی، به نظر من بذل المال، چون موضوع سخن الان ماله دیگه، خرج کردن ماله، نظر کردید که مال انفاق کنید، فلا یخفا علی الله، بر خدا مخفی نیست، یصیب من اطاعه، اونیو که اطاعتشو کرده، چون خدا دستور داده بود از اموالتون برای فقرا خرج کنید، لذا خداوند اون کسیو که این کارو کرده بهش ثواب این کارو میده، و یؤاخذ من ظلم، ظالمو مؤاخذه میکنه. علامه میفرماید فیه ایماء الی تهدید، این آیه توش تهدید هست و تاکید این تهدید اینه، و مال ظالمین من انصار. حالا میگه مال ظالمین من انصار، ازش چیا فهمیده میشه؟ یک، ببین این شیوه فهم قرآنه ها، الان داره به ما روش تفسیر المیزان رو تو این آیه نمایش میده. میگه اولا الا ان المراد به ظلم، شما که الان داری راجع به انفاق صحبت میکنی، بعد ته آیه میگه که ظالم یاری نداره، این ظالم مطلقو داره میگه. اگه بخواد ظالم مطلقو بگی که به آیه اصلا ربطی پیدا نمیکنه، شما هم داری راجع به انفاق حرف میزنی، پس معلومه که این ظلم، ظلم در مسئله انفاقه. میفرماید که مراد از ظلم، ظلم بر فقرا و مساکین در امساک از انفاق، و حبس حقوق امول مالیه، حبس حقوق مالی فقراست، چون فهمون فقرا در اموال شما حق دارن، اگه این حق رو ندی ظالمی. لا ظلم به معنا مطلق المعصیه، ظلم به معنی مطلق معصیت نیست، یه دلیل دیگه هم حالا میاره برای اینکه ما محکم بشیم. حالا دقت کنید چقدر زیبا میگه، فرض کنید اینجا منظور ظلم مطلق معصیت، خب فرض میکنیم ظلم به معنی ظلم در امور مالی نیست، فرض میکنیم ظلم به معنی مطلق معصیته، با چی ردش کنیم؟ آیا اگر انسان معصیتی رو انجام بده، در پاکسازی نتایج اون معصیت یاری داره یا نداره؟ حتی اگه اون معصیتی گناه کبیره باشه، آیا در انجام یک کبیره توبه یار انسان هست یا نیست؟ توبه مال کجاست؟ مال معصیت دیگه. شفاعت مال کیه؟ پس مطلق معصیت ناصر داره، اما این ببخشید مطلق معصیت یعنی ظلم میگه، آسی ظالمه، مطلق ظلم یا مطلق معصیت ناصر داره، به قرینه ده ها آیه و روایت دیگه که در جای دیگه بحث شده، بحث شفاعت. اما اینجا داره میگه ظالم ناصر نداره، از این چی میفهمی؟ فهمی که این ظالمی که اینجا داره میگه ظالم خاصه، یعنی ظالم در امور مالی. چرا این ظالم یار نداره؟ چون ظالم در امور مالیه، امور مالی چیه؟ حق الناسه، حق الناس شامل شفاعت نمیشه، حق الناس شامل توبه نمیشه. نمیتونه بگی من توبه میکنم. توبه حق الناس به ادای اون ماله. اون مال نه توبه داره، توبهش ادای ماله. بله توبه داره ولی توبهش جبرانه. لذا میفرماید که خیلی زیبا استفاده کرده. ببین اینو بهش میگن اجتهاد. اجتهاد همینه دیگه. شما در فقه چیکار میکنید که اجتهاد میکنید؟ درس خارج همینه. میفرمود که مراد از ظلم، ظلم بر فقرا و مساکینه در امور مالی، به این معنا که حقشون رو حبس کنی، نه مطلق ظلم. چرا؟ به قرینه مال ظالمین من انصار. این چه ربطی داره؟ فإن فی مطلق المعصیت انصارن، مطلق معصیت ناصر داره و مکفرات مکفر داره، شفعا شفیع داره. مثل چی؟ کتوبه و الاجتناب عن الکبائر و شفعا یوم القیامه منتها اذا کان من حقوق الله، به شرطی که اون امر حقوق الله باشه. خدای تعالی فرموده لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از اینجا ما یه چیز دیگه هم میتونیم بفهمیم. میتونیم بفهمیم ما نمیتونیم یه آیه قرآن رو برداریم باش حکم صادر کنیم. درست؟ برو آقا خدا همه گناهان رو میبخشه. بگو یا علی برو تو بهشت. اون داره میگه مال ظالمین من انصار. هیچ ناصری نداره. بعدم شما مگه ادبیات نخونید؟ منش چه منیه؟ منش من زائده است، دلاله بر چی میکنه؟ بر استغراق نفع میکنه. یعنی حتی یه دونه ناصر هم نداره. نه امیرالمومنین میتونه یاریش کنه، نه پیغمبر خدا، نه خود خدای تعالی، هیچ ناصری نداره. حالا ببین چقدر جالبه. حالا الله میخواد یه استفاده دیگه کنه، میخواد بگه که اینا شفاعت هم شامل حالشون نمیشه. چرا؟ شفاعت یه ناصره دیگه. خب از اینجا میتونیم استفاده دیگه بکنیم. اینا مرضی خدا هم نیستن. اینا از کجا میگی؟ اینو قبول کردن که شفاعت شامل حالشون نمیشه؟ چرا؟ چون شفاعت یه ناصره. گفت هیچ ناصری ندارن. حالا ببینید قیاسو. شفاعت شامل حال کی میشه؟ لا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت شامل حال کسی میشه که مرتضای خدا باشه. آیه قرآن دیگه. شفاعت شامل حال اینا نمیشه. پس قیاس شکل اوله دیگه. شفاعت شامل حال کسی میشه که مرتضای خدا باشه. شفاعت شامل حال اینا نمیشه. قیاس این شکل اول الان نیست ولی قیاس. شفاعت شامل حال اینا نمیشه، پس اینا مرتضای خدا هم نیست. اینم یه استفاده دیگه. میگن تفسیر آیه به آیه. هفته پیش عرض کردم اینجا که از مصداقای تفسیر آیه به آیه است. قال تعالی لا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت شامل حال اینا نمیشه، چون قرآن گفته شفاعت فقط شامل حال کسی میشه که مرتضای خدا باشه. دومین چیزی که فهمیده میشه این که انهاز از ظلم و هو ترک الانفاق، این ظلم که ترک انفاق باشه، لا یقبل و تکفیر، تکفیر نمیپذیر، یعنی چیز نمیتونه بپوشونتش. ولو کانم من از سقائر، ولو کانم من از سقائر لقبله، و اگر از گناهان صغیره بود تکفیر میپذیرفت. فهوه من الکبائر، پس این از کبائره. اینم یه اثبات دیگه، چون صغیره که چیز نمیشه که. غیر و یتعید ذلک بما وردت به هر روایات. روایات هم این تایید میکنه این برداشتو، چون روایات اومده که ان توبه فی حقوق الناس غیر مقبوله الا برد الحق الا مستحقه. توبه در حقوق مردم قبول نیست مگه حقو بهش برگردونی. و انه لا یقبل الشفاعه یوم القیامه، شفاعت هم قبول نمیکنه حقوق مالی. کما یدل علیه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اصحاب یمین از مجرمین سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چی شما رو در سقر انداخت؟ قالوا لم نکن من المسلین ولم نکن نطعم المسکین. ما مسلی نبودیم، مسکین هم اطعام نمیکردیم. معلومه اطعام نکردن مسکین آدمو جهنمی کنه. تا اونجایی که فرمود فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اینا شفاعت هم شامل حالشون نمیشه. و مطلب سومی که فهمیده میشه این که این ظالم غیر مرتضاست نزد خدا. دلیلشو گفتیم، چون گفت لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت شامل حال مرتضای خدا میشه، شفاعت شامل حال اینا نمیشه، پس اینا مرتضا نیستن. از لا شفاعت الا لمن ارتضى الله دینه، قبلا در بحث شفاعت گفتیم. و مطلب چهارمی که ان الامتناع من اصل انفاق المال علی فقرا، اگه کسی فقرا باشند و انفاق نکنه با وجود احتیاج اونها، از کبائر موبقه است، از کبائری این انسانو به هلاکت میندازه. و قد عد تعالی الامتناع عن بعض اقسامهی، بعضی از اقسام عدم انفاق خداوند شرک و کفر نامیده، فرموده ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. مدار شرک و کفر به آخرت اینجا عدم انفاقه، نپرداختن زکاته. زکات هم این که داره میگه این آیه مکیه، در مکه اصلا زکات اصطلاحی نیامده بوده هنوز. پس این زکاتی که اینجا داره میگه، زکات به معنی زکات یک چهلم مال نیست، به معنی انفاق لفقرا است. و صورت مکیتون، این سوره مکیه. ولم تکن شرعت زکات المعروف عند نزولها، وقتی این آیه نازل شده اون زکات مشروع که یک چهلم در حد نصاب باشه اون نیامده بوده هنوز. پس مقصود از زکات اینجا مطلق انفاق های مالیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه مطلب دیگه مونده انفاق، راجب انفاق، و یه بعدم روایاتش مونده که فکر کنم دیگه ما به بحث ربا نرسیم دیگه، تا سر ربا انشالله رسیدیم دیگه تموم میکنیم عرضمون. اللهم صل علی محمد. باز ما رو ببخش.